بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا که سوره مزملش تازه به پیغمبر عظیم و شأن اسلام نازل شده بود در شهر مکه، در آیه پایانی سوره تمام مردم به پنج برنامه دعوت شدن. هر پنج برنامه هم به صورت امر، فرمان و دستور بیان شد، نه به صورت خبر. در همون آیه، یعنی آیه پایانی سوره، پروردگار عالم این پنج مسئله رو سرمایه سنگین قیامت مردم میدونه. یعنی اگه این پنج برنامه عمل بشه، مردم در قیامت با خیر روبرو خواهند بود، با نجات، با سعادت روبرو خواهند بود. اما برنامه اول قرائت خود قرآنه، یعنی قرائت ظاهر قرآن، که خود این قرائت عبادت، پاداش داره. اما به ما حق ندادن که ما فقط به قرائت اکتفا بکنیم، بخونیم و بریم، بخونیم و کاری دیگه نکنیم، بخونیم و حرکتی انجام ندیم. این جور قرائت رو از ما نخواستم. خوب قرائت کنید. کی؟ کجا؟ چه وقت؟ در چه حال؟ پروردگار بیان میکنه که شما ممکنه در یکی از این سه حالت قرار بگیرید. یک، علم ان سیکون منکم مرز. خدا میدونه که بعضیاتون تو بستر بیماری افتادی، مریض، نسبت به قرآن مجید نگین حال ندارم، کسلم، توانم کمه، درد دارم. نه، شما در بستر بیماری هم معاف از قرائت قرآن نیستیم و نباید تعطیل کنید قرائت رو، خوندن رو. این عمل مال حدودای قرن چهارمه در بغداد. طبیبان رده اول اون زمان بنا گذاشتن که یه بیمارستان در بغداد بسازن، یه بیمارستان کامل جامع. کجا بسازن؟ دستور دادن در چهار نقطه شهر، شمال، جنوب، شرق، غرب، در یه ساعت معین ستون فرو بکنن تو زمین، چهار تا بره رو بکشن، پوستشو بکنن، آویزون کنن هر کدومو به یکی از این ستون ها، غروب برن هر چهار تا لاشه رو جمع کنن بیارن پیش طبیبان، اونایی که قصد بیمارستان ساختن داشتن. چهار تا لاشه رو در یه ساعت عبوردن. اون لاشه‌ای که از همه طراوتش، تازگیش بیشتر بود، اتبا گودن هوای این ناحیه شهر از سه ناحیه دیگه بهتره، بیمارستان اونجا بسازیم. یعنی هوای پاک در قرن چهارم برای ساختن بیمارستان مورد توجه طبیبان بود. یه روایت هم رسول خدا دارن، کسانی که ساختمون سازی میکنن آفتاب دیگران رو جلوشو میبندن، کسانی که میان هوای مردم رو آلوده میکنن، فرش میتکونن، دود تو هوا میریزن، و کسانی که میان آب مردم رو آلوده میکنن، که عرصش هم در زمان ما خیلی گسترده است. ساختمان سازی ها با مجوز دولت ها آفتاب بیشتر مردم رو جلوشو گرفته. گاهی دیدید که تو صدایی که تو همین تهران آب به مردم میده، کامیون کامیون آشغال و پلاستیک از توش در میاد. خودتونم که با چشمتون رو میبینید ماشینای کهنه و موتورای کهنه چقدر دود تو هوای شهر میریزن. و یکی از علمای بزرگ شیعه که از دنیا رفته، آدمی کم نظیری بود، حتی دانشمندان اروپا هم قبولش داشتن، یه همایشی براش گرفتن، از فلاسفه یونان اروپا دعوت کرده بودن، منم بودم تو اون همایش، خارجی ها از ایشون خیلی تعریف کردن تو سخنرانی هاش، از اندیشه او، فکر او، عقل او، قلم او، کار او، دانش او. ایشون به خود من گفتن، گفتن هر کسی تو این تهرون، فقط تهرون رو اسم بردن، شاید اون وقتی که فرمودن آلوده ترین شهر ایران تهرون بود، مطلب رو 25 سال پیش برای من گفتن، گفتن هر کسی تو این هوا بمیره قلبش سنکوب بکنه، ریش بیسته، به طور 100% مرگش گردن دولت هاست و قیامت اینا به عنوان قتل نفس باید جواب خدا رو بدن، چون مردم که به تنهایی یه نفر، دو نفر، ده نفر، یه هیئت، یه حسینیه، یه مسجد نمیتونه جلوی ریختن این همه دود خطرناک و در هوا بگیره، نمیتونه جلو این همه زباله رو که میرزن تو این صدا، تو این دریای شمال، تو این دریای بندر عباس رو بگیره، نمیتونه. مردم کاری از دستشون بر نمیاد، کلید دست دولت هاست. خب هوای مردم واجب پاک بمونه در نگاه پیغمبر، آب مردم واجب سالم بمونه در نگاه پیغمبر، آفتاب باید به همه مردم برسه در نگاه پیغمبر. خارجی ها رو که میبینید بیشترشون دچار گرفتار لکوپیسن، برای این که سالی 8-9 ما آفتاب ندارن، ابر، لذا بیماری پوستی دارن. واقعا چه تقصیری کرده بچه شیرخوره، بچه 2 ساله، بچه 5 ساله که حالا توی خونه ای پدر مادرش زندگی میکنن که 2 طبقه، 3 طبقه است، یه واحد دارن جلوشون 20 طبقه رفته بالا، چه تقصیری داره؟ یه سلسله گناهانی که شهرداری ها، دولت ها در شریک قطعی هم، تردیدی هم نداره. مثلا اینایی که یه خورده اهل رعایت نیستن، تو خیابون داره میره، تو پیاده رو داره میره، موز میخوره پوستشو میندازه تو پیاده رو، تو خیابون یه تیکه هندونه میخوره میندازه تو خیابون. اگر یه مردی، یه خانومی بی توجه به این که الان زیر پاش پوست خربوزه است، پوست هندونه است، پوست موزه، داره طبیعی را میره، بیاد رو این پوستا بخوره زمین، گیجگاشم بخوره به این سیمانهای جویها و بمیره، کسی که این پوست رو انداخته دیه قتل بده کار، چون عامل قتل بود. و رعایت نظافت برای خیابونا، برای پیاده روها، برای آب، برای نور و برای هوا نمیشه. یعنی انگار مردم خود رو مسئول نمیدونن، انگار مردم توجه ندارن که بعضی اکارا منجر به قتل و فردای قیامت به عنوان قاتل گرفتار میشه، ولی اون که در قیامت بهتش ببره که من یه مورچرم نکشتم، برای چی من به عنوان قاتل به دادگاه دعوت کردم؟ اینا مسائل اولیه زندگی اسلامه، حالا مسائل معنوی و الهی و ملکوتیش که حیرت آوره، حیرت آور. ما یه بابی داریم در روایات، رعایت حق حیوانات، هر حیوان، حیوانات باربر چقدر سفارش شده به آب و علفش، مرغ و خروس تو خونه چقدر سفارش شده به آب و دانش. حتی شب 19 سحر امیرالمؤمنین به ام کلثوم سفارش مرغابیا رو کرد، داره میره شهید بشه، ولی بی توجه به مرغابیایی تو خونه دخترش نیست و صریحا به دخترش میگه اگه نمیرسی اینا رو به وقت آب و دانه بدی آزادشون کن برن. حقوق حیوانات، حالی 70-80 سال اروپا یا فریاد میکشن میگن حقوق حیوانات رو ما پایه‌گذاری کردیم. دروغ میگین، هوای پاک کار ما بوده، دروغ میگین. نظافت شهر و خانه کار ما بوده، دروغ میگین. من خودم یه بار نشستم شمردم، حداقل برای مسائل طهارت و پاکیزگی و پاکیزگی شهر و پاکیزگی آب و هوا و پاکیزگی تمام مراکز زندگی 5000 روایت ما داریم که سازمان بهداشت جهانی 500 تا هم نداره، یعنی ما 4500 تا اونا بیشتر داریم. این دینه، این اسلام، رعایت همه مسائل. خب بیمارستان ساخته شد در هوای پاک، یعنی پاکترین، اون نقطه‌ای که لاشه بره ترابتش مونده بود، پژمرده نشده. تو این بیمارستان دو تا کار کردن دکترا. یک، دکترا یقین داشتن بیشتر بیماری های مردم خیالیه، پهلوم درد میکنه حتما کلیم لط میخورد، دلم درد میکنه حتما رودم پیچیده، سرم درد میکنه حتما فشار خونم بالاست یا پایین. میدونستن بیشتر بیماری ها خیاله، وهمه. اومدن برای رسیدن بیمار به دکتر اصلی دو تا اتاق جلوتر اتاق دکتر اصلی رو قرار دادن که بیمار اول بیاد پیش دو تا دکتر معاینه بشه بعد بره پیش دکتر اصل. دکتر اولی که معاینش میکرد بهش هم میگفت به من بگو چیه، چته. میگفت این دکترم کاملا بدن رو بررسی میکرد، ابزار دکترای قدیمم بعضی برادران مسنتر یادشونه، یا دیدن زیر پلک چشم بود یا زبان بود یا نبض بود. تو مطب دکتران اینقدر وسائل الکترونیکی نبود، آزمایشگاه نبود، MIR نبود، که اینا رو بعضی از دکترهای مؤمن هم قبول ندارن، میگن زود به زود آزمایش لازم نی، از صد بار یه بارم MIR لازم نی. ولی خب الان جهان تبابت گره خورده به تجارت، یعنی خودش یه محل درآمد سنگینه. یه ده قطره خونتون رو میگیرن میگن 2 میلیون، بیمه هم میگه من 400 تومنشو میدم بقیهش خودت، یه MIR میگیرن میگن 4 میلیون و همینطور. طبیب اولی میگفتش که بیماری تو بگو، اونم بیماریشو شعر میداد، میخوابوندش، پلکشو بلند میکرد، زبونشو میدید، زیر زبونشو میدید، با دستش بعضی از جاهای بدنشو آروم فشار میداد، هی حالت تعجب به خودش میگرفت، میگفت آقای بیمار، خانوم، آقا، من هیچی در بدن تو نمیبینم، فکر میکنی مریض؟ این 2/3 خیالش معالجه میشون. بعد میرم اتاق دومی، 90% خیالش کم میشون، میرم پیش طبیب اصلی، اونم حرفای این دوتا رو یا نوشته بودن براش یا میومدن میگفتن، به مریض میگفت هیچ چیت نیست، دوا نمیدم، دوام از این کپسولا و قرصا و شربتا نبود، یا خاکشیر بود یا عناب بود یا گلگاب زبون بود یا سنبالتی بود، غیر از اینا چیزی نبود، یا شیرین بیان بود. میگم من چون در شما بیماری نمیبینم شرعینی بهت دوا بدم. بیمار از پیش دکتر اصلی میومد بیرون سالم سالم، راحت، سبک. این یک کار. اما بیمارانی که واقعا برای این سه تا طبیب ثابت میشد بیمارن، تا جایی که نیاز نداشت بخوابوننش نمیخوابوندن. به کسان بیمار میگودن ببرش خونه، خونه براش خیلی بهتره، دورش جمعن، بگو بخندن، غذای خوب بهش میدن، عیادت میان، خوب میشه. اما اگه واقعا محتاج به خوابوندن بود میخوابوندن. بیمارستان هم یه طبقه بود، میخوابوندن. بعد غروب، چون وقتی آفتاب میرفت درد بیشتر میشد، همیشه شب درد بیشتره، چون شب نور خورشید رو نداره، فقط حرارت مونده شو داره، خود نور رو نداره. چند تا قاری استخدام بیمارستان بودن با صدای خیلی خوب، به اینا میگفتن غروب، میرین رو پشتبون بیمارستان، یکیتون شرق پشتبون، یکیتون غرب پشتبون، بلنگو که نبود، با اون صدای خوش و لحن خدادادی زیبا قرائت قرآن کنید. این قرائت قرآن به گوش مریضا که میرسید، مریض رو توجه میداد به پروردگار. خود این توجه در کم کردن بیماری بسیار اثر داشت. یه ساعتی قرائت قرآن داشتن و شام مریضا رو میدادن و مریضا میخوابیدن. برگردم به آیه شریفه، آخرین آیه سوره مزمل، علم ان سیکون منکم مرضا من میدونم شما بعضیاتون منکم، نه همتون، من داره این من، منکم در ادبیات عرب من تبعیضی است. من یه عدهتون مریضیم، دلی تو رخت خواب بیماری، تو بیمارستان، تو ییلاق، تو قشلاق، تابستون، زمستون، پاییز، بهار قرآن بخوند، تو بستر بیماری، عجیب اثر داره. حالا اونایی که خیلی با قرآن در ارتباط بودن، اونا که قوغا می کردن در کارشون، قوغا می کردن. مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری ناراحتی معده پیدا کردن، بنا شد نصف معده رو درارن. دکترش به خودم گفت، اینا دیگه جز شنیده های من نیست که کسی از 10 نفر شنیده باشه به ترتیب اومده باشه برای من گفته باشه. دکترش گفت ما وقتی ایشونو خوابوندیم آماده شد شکم رو پاره کنیم، معده رو یه مقداریش رو قیچی کنیم، بعد معده رو بقیهش رو بدوزیم، بعد این پارگی شکم رو بدوزیم، بعد پانسمان کنیم. من شاگرد اخلاق مرحوم آیت الله العظما است احمد بودم، یه اجازه خیلی مفصلم به خط خودشون محبت کردن، خیلی آگاهی کردن، برای من نوشتن به خط خودش که اومدن از من گرفتن در کتابی که در 30 جلد به عنوان اجازات علمای شیعه داره چاپ میشه اونجا چاپش بکنن. البته من 10-12 تا اجازه مفصل داشتم، همه رو واگذار کردم، اونا هم بردن و فوتوکپی و زیراکس گرفتن و اصلش رو برگردوندن. دکترش به من گفت، ایشون وقتی آماده شد فرمودن منو بیهوش نکن. دلیلم رو برده بود، حالا یه دلیل علمی و فنی و فقاهتی داره، حالا اون دلیل رو برد. گو منو بیهوش نکن. گو من از تالا ندیده بودیم که یه مریضی که باید شکمشو پاره کنیم بگه منو بیهوش نکنیم. گفتیم آقا چاقوی تیز میخواییم بزنیم 20 سانتی شکمو پاره کنیم، وا کنیم، معده رو 2/3 قیچی کنیم و بعد بدوزیم و بعد شکم رو بدوزیم، این 2 ساعت کار داره، بیهوشتون نکنیم. یعنی واقعا بیهوشتون نکنیم؟ فرمود بله. شما وقتی که کارتون آماده شد به من بگین، خبر بدین میخوایم شکم رو پاره کن. من شروع میکنم به خوندن قرآن، شما شکم رو پاره کنید، 1/3 معده رو بردارید، بعد هر دوشو بدوزید. دکترش به من، هنوز زنده است دکترش، عده‌ایتون میشناسین دکترش، گفت ما معده رو 2/3 رو برداشتیم و بقیهش رو دوختیم و بعد شکم رو دوختیم و بعد پانسمان کردیم و تموم شد کار ما. ایشون انو داشت قرآن میخوند، گفتیم آقا کار ما تموم شد. فرمود تموم شد. من متوجه نشد اینقدر بعضی ها غرق در قرآن مجیدن و بودن. یه مورد علمه ان سیکونو منکم مرزا. من میدانم که شما بعضیاتون بیمارین، تو بستر افتادین، حال ندارین، درد دارین، ولی خوندن قرآن منو کنار نذارید. چه بسا که تو اون حال داری قرآن میخونی، از دو تا آیه دو تا برق بزنه به قلبت، چیزایی نصیبت بشه، چیزایی از عالم ملکوت گیرت بیاد، چیزایی از قرآن مجید بهت انتقال پیدا بکن. یک. دو، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. میدانم بعضیاتونم تو سفری، تو هواپیمایی، گاهی هواپیما مسیرش طولانیه. من یه جا منبر دعوت داشتم، خیلی هم مصر بودن من برم، نمیشد برم، بالاخره شد 13 ساعت رو هوا بودم تا رسیدم به کنار اقیانوس اطلس، اونجا منبر دعوت داشتم، یعنی صدای شیعه تا اونجا رفته و اهل بیت عاشق پیدا کردن. اگه ما نیگر داریم، اگه ما این اوضاعی که برای اهل بیت پیش اومد نیگر داریم، نشکنیم، خراب نکنیم، کمرشکنش نکنیم. حالا جالبه، کنار اقیانوس اطلس حدود 8-9 تا 10 تا به نظرم همه هم سیاه پوست دکترا، یه جلسه خصوصی منو دعوت کرد. من خیالم حالا برای نهار شام دعوت کردن، آدم خیلی با محبتی بودن. من رفتم تو جلسه، گفتن آقا روزه ابی عبدالله یاد ما بده، ما میخوایم گریه کنیم. گریه همش مال شما ایرانی ها، مگه خدا قرار داده و ما هم سهم داریم، نصیب داریم. گریه یاد ما بده، دعا یاد ما بده. خب اونا خیلی مجهز بودن، گفتم این اینترنتتون رو بگیرین، مؤسسه ما رو بگیرین. اونجا اون وقت بودم نزدیک 100 تا دعا کمیل، دعای عرفه و دو ماه محرم سفر رو شهر، چی میخوان گریه و دعا و ناله و روزه، از اون یاد بگیریم. وا کردم، اصلا داشتن دیوانه میشدن، اصرار داشتن حسین علیه السلام و دیگران نبرنش از دست ما و ما بی حسین بمانیم، دعاها رو دیگران نبرن ما بی دعا بمونیم، کاری نکنن. حالا ما 4 تا مسجدی که کاری بلد نیستیم که دیگران رو به دین بدبین بکنیم، کاری نکنن که بیشتر از این به دین و به شیعه و به مکتب اهل بیت بیرونی ها بدبین بشن، خیلی ضرره. خب میدونم، خدا میفرماد میدونم یه عدهتون در سفرین، اصلا هدف سفرتونم یبتغونم من فضل الله برای گیر آوردن پوله، حقتونم هست، بالاخره زن و بچه دارید، خونه دارید، پول آب و برق، پول گاز، زندگی، شوهر دادن دختر، البته که باید برید دنبال پول. اما میرید دنبال پول، یه قیدی به این دنبال پول رفتنتون بزنید. کلو مما فی الارض حلالن، دنبال پول پاک، اینو میدونم. حالا اون وقتا با شتر داری میری، با اسب داری میری، با قاطر، الان با قطار میری، با ماشین میری، یکی دیگه رانندگی میکنه یا با هواپیما. پروردگار میفرماید در راه رفتن به تجارت و کسب قرآن رو بخونید. خودتون رو معاف نکنید از قرآن. ما یه خود به قرآن عادت بکنیم، بعد میبینید که از درون آیات نور به ما پخش میشه. چون هیچ خورشیدی در این عالم پر نورتر و هزینه کننده تر در نور از قرآن مجید نیست. این دو مورد. و اما مورد سوم و آخرون، یجاهدون فی سبیل الله. یه دیتونم میدونم از خونه دارید میرید بیرون، یا برای کوشش علمی، یا برای رفتن به دانشگاه، یا برای رفتن به درس دادن، یا برای رفتن جنگ با دشمن. یجاهدون عام مطلقه، همه اینا رو میگیره. داری میری برای علم بکوش، داری میری درس بدی، داری میری بخونی، داری میری با دشمن بجنگی، تو مسیر رفتنت هم قرآن بخون. تو مسیر رفتن. حالا این سه بخش رو گفت، من یه بار تکرار کنم. علمه ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یجاهدون فی سبیل الله. سه بخشو که تموم میکنه میگه فقر او ما تیسر منه. تا جایی که براتون امکان داره، مشکل نیست، راحت، بخونید قرآن رو، بخونید. یه روایتی رسول خدا دارن، نزه افواهکم به قرائت القرآن، دهناتون رو با خوندن قرآن پاک کنید. من دهنای ما نجسه، این نجس باشه که نمیشه نماز بخونیم. نزهو افواهکم به قرائت القرآن. ما که دهنمون پاکه، مسلمونیم، شیعه ایم. بله، آلودگی دهان به غیبته که جزء نجاسات باطنیه. آلودگی دهان به تهمته، آلودگی دهان به تشویق مردم به بیدینیه، آلودگی دهان تشویق بچه ها به دروغ گفتنه، آلودگی دهان به فحش، به ناسزاست. حالا به هرک، شاید براتون شگفت‌آور باشه، برادران و خواهران، دین اجازه فحش دادن به خوک رو هم نداد. میدونستید اینو؟ تو روایاتمون اصلا ما اجازه نداریم به هیچ حیوان درنده‌ای، به هیچ حیوان چرنده‌ای فحش بدیم. مرحوم آیت الله العظما خویی تو این رساله منهج الصالحینش که خیلی رساله مهمیه، میگه اگر به حیوانات فحش بدید، به حیوان که ضرری نمیخوره، ولی گناه این فحش دادن رو تو نامه عملی شما مینویسید. یعنی شما رو قیامت جز ناسزاگویان میگیرنتون. دهانتون رو پاک بکنید، بذارید اون چه در دهان میگرده یا قرآن باشه، یا حرف خوب، یا قصه خوب، یا حکایت عبرت انگیز یا نه حرفای معمولی خونوادگی، قربون صدقه بچه رفتن، تشویق بچه به درس، تشویق زن به عبادت، تشویق زن به توجه به قیامت، اینا حرفای پاکیه. دهان رو باید اینجوری پاک نگردش، مخصوصا با قرآن مجید. نزه افواهکم به قرائت القرآن. خب مدتی بود مسجد به خاطر بنایی تعطیل بود، از امروز ظهر دو مرتبه به خانه خدا توفیق داشتید آمدید. توفیق بالاتر این که من شما در جلسه علم قرآن شرکت کردیم. البته من مسئله قرآنو خدا توفیق بده لطف کنه به همین سبکی که امشب شنیدید تا پایان جلسه ادامه میدم، با لطف خدا، با عنایت خدا، با رحمت خدا، با کرم خدا. شما یه دقیقه بعدمون هیچ خبری نداریم. خب این آخرین آیه سوره مزمل یه موضوعش، فقر او ما تیسر من، بخونید در هر حالی که هستید، بیماری، سفر پولی، سفر جهادی. چهار تا دیگه مسئله تو این آیه میمونه که چه مسائلی، اون هم فردا شب ان شاء الله. ما یه وقت رو منبر میگیم این شبا شبای سختیه. چرا سخته؟ چون دوچار قلبمون رنج برای حوادثی که سر امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه اومد، میگیم شبای تلخیه. واقعا هم تلخ ما میگیم، اما برای خود امیرالمؤمنین و حسن و حسین و زینب و کلثوم چقدر تلخ بود این حادثه، چقدر نمیشه فهمید. دود بود و دود بود و دود بود، گل میان آتش نمرود بود، دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نهاشت. شعله میچرخی اطراف بهار، خون دل میخورد هیدر بار بار. یک طرف گل بر اما بی پسر، یک طرف گل برگ اما بی پسر یک طرف دیوار بود و میخ فقط توانست بین در و دیوار یه ناله بزنه عبتو هاکزا یفعلو ببنده بلند شو ببین با ما چه کرده بلند شو ببین به چه جرمی در خونمونو آتیش زده به چه جرمی جگر گوشتو بین در و دیوار کشدن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا واغفر لموتانا اللهم ايد وانصر امام زماننا اللهم به حق الزهرا واجعل عاقبت امرنا خیرا